ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون میگوید او در انتخابات ایالتی آیووا پیروز شده است. معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید تهران احتمالاً باید حدود 1 میلیارد دلار غرامت گازی به ترکیه پرداخت کند. و دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید نیروهای بشار اسد در شمال شهر حلب پیشروی کردند. ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ادعا کرد که در رأی‌گیری در ایالت آیووا رقیب خود برنی سندرز را شکست داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه مت پول، مدیر ستاد انتخاباتی خانم کلینتون در ایالت آیووا گفت که بر اساس گزارش‌ها و تحلیل نتایج آرا تردیدی در پیروزی او نیست. در این میان دفتر حزب دموکرات در ایالت آیووا تا کنون از اعلام نتیجه اولین رأی‌گیری ایالتی برای تعیین نامزدهای این حزب خودداری کرده است. پیشتر گزارش‌ها حاکی از رقابت بسیار نزدیک خانم کلینتون و آقای سندرز در حد چند دهم درصد بود. پیش از این تد کروز، نامزد حزب جمهوری‌خواه، توانسته بود در ایالت آیووا از رقیب خود دونالد ترامپ جلو بیفتد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شمارش آرای حزب جمهوری‌خواه نشان می‌دهد که آقای کروز 28 درصد از آرا را کسب کرد و پس از او دونالد ترامپ با 24 درصد و مارک روبیو با 23 درصد قرار گرفتند. معاون وزیر نفت ایران با اشاره به محکومیت ایران در دومین داوری دادگاه لاهه گفت تهران احتمالاً باید حدود 1 میلیارد دلار غرامت گازی به ترکیه پرداخت کند. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا عراقی افزود که هنوز میزان جریمه قطعی نیست، ولی حدود 10-15% قیمت گاز صادراتی به ترکیه خواهد بود. او با اعلام این که ایران تا کنون به منظور پرداخت این غرامت ورود نکرده است گفت مذاکرات با ترکیه به منظور نحوه پرداخت این غرامت در حال انجام است. به نوشته مهر، آنکارا 2 سال قبل از آنچه گران فروشی و کم فروشی گاز طبیعی از سوی ایران نامید به دادگاه لاهه شکایتی ارائه کرد. شکایت هایی که از سوی تهران رد شده بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه گفت که ارتش این کشور و متحدانش پیشرفت‌های بیشتری در حمله خود در شمال غربی شهر حلب داشتند. به گفته این سازمان، این موفقیت می‌تواند راه تدارکاتی شورشیان بین شهر حلب و مرز ترکیه را قطع کند. دیدبان حقوق بشر سوریه اشاره کرده است که نیروهای وفادار به بشار اسد و متحدان شبه نظامیش از پشتیبانی هوایی روسیه نیز برخوردار بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اولین حمله بزرگ در شمال شهر حلب از زمان پشتیبانی هوایی روسیه از حکومت بشار اسد در اواخر ماه سپتامبر سال جاری میلادی به شمار می رود. از دیگر سو، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه مسئولیت برقراری آتش بس در سراسر سوریه را متوجه قدرت‌های بزرگ دانست و گفت که مسئولیت او فقط انجام مذاکرات بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد برای برگزاری انتخابات، تشکیل دولت و یک قانون اساسی جدید است. استفان دیمیستورا روز دوشنبه 12 بهمن ماه با اعلام آغاز رسمی گفتگوهای صلح به منظور پایان تقریبا 5 سال جنگ داخلی در سوریه همچنین گفت که اگر دولت سوریه زنان و کودکان زندانی را آزاد کند، این علامت خوبی برای ادامه مذاکرات در ژنو است. گزارش پروانه وحید منش رو با هم بشنویم.
کمیته عالی مذاکرات که نمایندگی مخالفان سوری در گفتگوهای ژنو را به عهده دارد میگوید دیدار مثبتی با استفان دیمیسترا فرستاده ویژه سازمان ملل داشته است. روز دوشنبه این کمیته اعلام کرده بود اگر در ارتباط با بحران انسانی که در سوریه در حال وقوع است تضمین و تعهدی داده نشود، در این مذاکرات شرکت نخواهد کرد. با این حال روز دوشنبه سخنگوی مخالفان سالم المسلط گفت پیام‌های مثبتی از سوی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد استفان دیمیسترا دریافت کرده است. آقای المسلط گفت دیمیسترا با نماینده دولت سوریه روز سه‌شنبه دیدار خواهد کرد و گروه مخالفان منتظر پاسخ خواهند ماند. او همچنین درباره اینکه گروه مخالفان دولت بشار اسد که در این مذاکرات شرکت کردند چه کسانی هستند به خبرنگاران گفت:
جميع الفصائل الثوريه موجوده معنا،
همه گروه های انقلابی با ما هستند، چه آنها که در کنفرانس ریاض حضور داشتند و چه کمیته عالی مذاکرات. همه گروه ها در این مذاکرات حضور دارند، حتی گروه جبهه اسلامی. اگر شما درباره تروریسم در سوریه سخن میگویید، باید گفت روسیه هر کسی را در دستبندی تروریست قرار میدهد به جز بشار اسد که این یک مغالطه بزرگ است.
از دیگر سو اگرچه گفته می شود گروه های کرد به مذاکرات ژنو دعوت نشدند، ماجد البونی روزنامه نگار و یکی از حاضرین در مذاکرات ژنو از توی گروه میثاق سوریه معتقد است کرد های زیادی در این مذاکرات حضور دارند.
گروه اتحاد دموکراتیک کرد به این مذاکرات دعوت نشده چون آنها با حکومت در ارتباط هستند و نوعی توافق بین آنها و رژیم وجود دارد. روسیه می‌خواهد آنها را در مذاکرات به نفع رژیم جای دهد. اما در گروه مخالفان و کمیته عالی باید گفت کردهای زیادی حضور دارند و این درست نیست که میگویند کردها در این مذاکرات حضور ندارند.
فرح عطاسی از اعضای کمیته عالی مذاکرات روز دوشنبه گفته بود اولویت این گروه پایان بمباران مناطق اطراف دمشق است که در کنترل مخالفین دولت قرار دارد. کمیته عالی مذاکرات همچنین خواستار آزادی زندانیان طبق قطعنامه شورای امنیت شد که در آذر ماه گذشته به تصویب رسیده است. با این حال بشار جعفری سرپرست هیئت نمایندگی دولت سوریه گفت که آتش بس و آزادی زندانی ها مورد بررسی دولت سوریه قرار خواهد گرفت. بشار جعفری اعلام کرد رسیدن به این نتایج تنها در صورت شرکت در این مذاکرات خواهد بود، نه پیش از آن. علی سعدزاده روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان معتقد است تا زمانی که طرفین اسلحه را زمین نگذاشتند و راه حلی جز جنگیدن وجود ندارد، این مذاکرات به شکست می انجامد.
این جنگ داخلی ادامه پیدا خواهد کرد. شما به خاطر داشته باشید در کشور همسایه سوریه جنگ داخلی 17 سال طول کشید. پس از اینکه اطراف این جنگ داخلی تشخیص دادن که هیچ کسی بر هیچ کسی نمیتونه پیروز بشه، اون وقت حاضر شدن به یک توافقی در شهر طائف عربستان سعودی برسن. تازه این توافق هم هنوز پس از 17 سال شکننده است. اگر طرفین در یعنی اطراف متقابل تشخیص بدن در سوریه که نمیتونن از نظر نظامی به اهدافشون برسن، اون وقت میان به میز مذاکره و هنوز متاسفانه مردم عادی بایستی بهای این به اصطلاح نظریه جنگ سالاران اطراف متفاوت رو بده.
استفان دیمیستروف فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه برقراری آتش بس در سوریه را منوط به خواست قدرت‌های بزرگ دانست و از گروه حمایت بین‌المللی از سوریه که طیف وسیعی از کشورها اهم از ایران و آمریکا را در بر می‌گیرد خواست در نشست 21 بهمن ماه جاری که در مونیخ برگزار می‌شود این اطمینان را به وجود بیاورند که سوری‌ها حمایت بین‌المللی را پشت سر خود دارند و به حال خود رها نشدند.
گزارش پروانه وحید منش بود که نگاهی داشت به صحبت‌های استفان دیمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه که مسئولیت برقراری آتش بس در سراسر سوریه رو متوجه قدرت‌های بزرگ دانسته.
شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
با اعلام ساعت 5:40 به وقت مسکو میخواییم به مسکو سری بزنیم، به جایی که علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران سفر خودش رو به اونجا آغاز کرده با بررسی مسئله سوریه. آقای ولایتی در حالی رویکرد مشترک روسیه و ایران در سوریه رو مورد ستایش قرار داده که به گفته یه وزیر خارجه بریتانیا، مسکو و تهران با حمایت از بشار اسد در تضاد با تلاش‌های بین‌المللی برای حل این بحران عمل می‌کنند. آنا ایرسکایا گزارشگر رادیو فردا از کیف گزارش می‌دهد.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی که برای سفری 4 روزه دوشنبه وارد مسکو شد، در نخستین گام با الکساندر لاورینتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه دیدار کرد. سفارت ایران در مسکو این دیدار مهم و طولانی توصیف و تشریح کرد. مقامات دو کشور درباره مهمترین مسائل در سوریه و منطقه و همکاری های ایران و روسیه به ویژه در چارچوب ائتلاف چهارگانه ایران، روسیه، عراق و سوریه برای مبارزه علیه حکومت اسلامی تبادل نظر کردند. بر اساس همین بیانیه، مسکو و تهران در خصوص راه حل بحران سوریه دیدگاه های مشترک دارند و برانند که این بحران باید توسط مردم سوریه بدون مشارکت گروه های تروریستی و دخالت خارجی حل و فصل شود. روسیه و ایران در حال بار دیگر بر لزوم حل سیاسی بحران سوریه تاکید کردند که فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا روسیه را متهم کرد که با ادامه بمباران مواضع مخالفان اسد در سوریه تلاش های جهانی برای پایان دادن به این مناقشه را تضعیف کرده. به گزارش رویترز او در پاسخ درباره نقش تهران نیز گفت ایران همچون روسیه مصمم است رژیم اسد را حفظ کند و نه تهران نه مسکو کمک به روند صلح در سوریه نکردند. در واکنش به این اتهامات دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که غرب ماهیت رویکرد روسیه در سوریه که به گفته وی نه تنها برای امنیت سوریه و روسیه که امنیت کل جهان با تروریسم بین المللی مبارزه میکند را تحریف کرده. همچنین ماریه زخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اتهام زنی به روسیه و ایران در مورد دخالت در سوریه را هیله خطرناک خواند و الکسی پوشکوف رئیس کمیته امور بین الملل دوما در پی دیدار با علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی گفت اگر کسی به دنبال حقیقت درباره رویکرد روسیه، ایران و یا هر کشور دیگر در منطقه است نباید به گفته های لندن گوش فرا دهد، زیرا به گفته وی اظهارات مقامات بریتانیایی صرفاً پروپاگاندا و بیانگر عجز آنها از کنترل اوضاع است. پوشکوف در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که روابط روسیه و ایران از سطح پایدار به راهبردی ارتقا یافته. الکساندر شومیلین کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید که مداخله نظامی روسیه و ایران در سوریه باعث پیشرفت نیروهای اسد شده، اما هر دو کشور را با چالش های مضاعف روبرو ساخته.
Ми видимо усиление нове противостояння сунітсько-шиїтських з помощью Росії.
روشن است که ائتلاف روسیه با نیروهای شیعه ایران، عراق، سوریه و حزب الله بر پیچیدگی این بحران افزوده. در واقع روسیه برای به چالش کشیدن غرب وارد جدالی شده که در ابتدا میان ایران و عربستان در جریان بود. البته همپیمانی با ایران به تحقق برخی از اهداف روسیه کمک کرده، اما اتحاد با شیعیان در مقابل سنی ها که دنیای غرب نیز از آنها حمایت می کند از این به بعد برای ما مشکل ساز خواهد بود. طبعا برای ایران نیز مسئله سوریه از عوامل مشکلات این کشور در منطقه و مانع در رابطه با غرب است. برای کاهش این دشواری ها نیاز است تلاش های دیپلماتیک افزایش اما عملیات نظامی کاهش یابد، اما به نظر نمی رسد مسکو و تهران به درک این وضعیت رسیده باشند.
همکاری های دو جانبه از جمله در سوریه قرار است محور همه ریزنی های علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی با مقامات روس باشد و سه‌شنبه از موضوعات اصلی دیدار وی با نیکولای پاتروشف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه و یوری اوشاکوف دستیار امور بین الملل رئیس جمهور این کشور بود. ولایتی اعلام کرد مسیر همکاری های بلند مدت و راهبردی روسیه و ایران بازگشت ناپذیر است و یکی از مصادیق منافع مشترک دو کشور در موضوع سوریه است که به گفته وی پیروزی در این میدان بسیار حیاتی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بیشتر از اون چه رو که در این بخش خبری شنیدید میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com پیگیری کنید. اگر با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای در داخل ایران مواجه هستید، به همکارانم در وبسایت رادیو فردا میتونید ایمیل ارسال کنید.